سیلوی هیچ توضیحی نخواست. یک نگاه برایش کفایت کرد. این زن که غالبا کنجکاوی بلفزولانه‌ای داشت و از بسیار جهاد از فهم اندیشه خواهر خود عاجز بود، به غریزه از عشق و بازی‌های فاجعه‌آمیزش بو می‌برد. همچنان که خود به هنگام صمیمیت و یگانگی گذشتش با آنت، رازهای زندگی سودایی خود را با او در میان نهاد. سیلوی جز از تفریحات خود سخن نمی‌گفت. اکنون هم انتظار نداشت که آنت رازهای خود را با او در میان بگذارد. می‌دانست که هر زنی سزاوار پاره‌ای ساعت خاموشی است، ساعتی خطیر که در آن هیچ کسی نمی‌تواند یاریش کند. باید به تنهایی نجات یافت یا به تنهایی هلاک شد. سیلوی خانه کوچکی رو که در نزدیکی پاریس در ژوی آنژوزا مالک بود، همچون پناهگاهی به خواهرش پیشنهاد کرد. آنت متأثر گشت و او رو بوسید و پذیرفت. در آن خانه روستایی و واقع در حاشیه جنگل، آنت 15 روز خود رو پنهان کرد. او حتی به مارک نگفته بود که به کجا می رود. عزلتگاهش رو کسی جز سیلوی نمی دانست. همین که از پاریس از این دایره جادویی بیرون رفت، به گمراهی هفته های اخیر خود پی برد و دربارش قضاوت کرد. از آن به وحشت افتاد. او این زن عقل باخته، این کنیز پست سرمست از رقیب خیش، سودا این کشتار روح، از فشار گرفتاریش کاسته می شد. آن روز عصر آنت آسوده نفس می کشید. چمنها، بیشه‌ها و آرامش زمین رو بار دیگر می دید. از دو ماه پیش یک پرده سرخ رنگ تیره جهان زنده رو از او پوشیده می داشت. حتی آنان که نزدیکتر از همه بودند پسرش دور گشته بودند. در رسیدن به آن خانه صحرایی در پرتو آفتاب غروب پرده پاره شد. آنت صدای ناقوس‌ها و نوای پرندگان و بانگ روستاییان رو شنید. از احساس سبکباری به گریه درآمد، ولی در نیمه های شب کوفته و در هم شکسته خوابید. ناگهان بیدار شد. دلهره‌ای او رو در چنگ می فشرد. آنت چنبره مار رو گویی بر گلوی خود حس می کرد. چندین روز در تناوب شکنجه‌های خاریزا، فشارهای کور و روشنبینی ناگهانی و حاد و مطلق که پرده فریب بزرگ رو از هم می درید به سر برد. یک احساس مداوم نایمنی درش بود. حتی آگاهی یافت، حتی مسلح، باز اندک چیزی کافی بود تا بار دیگر از پا درآید. آنت غیبت خود را طولانی کرد. این کار برای کیسه‌اش خالی از خطر نبود. این غیبت ناگهانی موجب شد که از درس‌هایی که می‌داد باز بماند. جمع کوچک شاگردانی که با چندان زحمت گرد آورده بود به دست دیگران می‌افتاد. سیلوی نامه‌ها و خبرها را برای خواهرش می‌فرستاد، اما جز مژده تندرستی بچه چیزی برش نمی‌افزود. از اندرز دادن پرهیز می‌کرد. آنت خود تنها حاکم سرنوشت خود بود. آنت نیک می‌دانست که باید به پاریس بازگردد، ولی بازگشت خود را پیوسته به تأخیر می‌انداخت. هر چه همیمان باز نمی‌توانست مانع پرواز اندیشه خود به سوی فیلیپ گردد. او چه می‌کرد؟ آیا به جستجوی آنت برنخواسته بود؟ از فیلیپ هیچ خبری نرسیده بود. آنت هم می‌ترسید و هم خواهان دریافت خبر بود. فیلیپ را از فکر خود دور می‌کرد. می‌پنداشت که از او رهایی یافته، اما فیلیپ ترکش نمی‌کرد و ناگهان سر برآورد. یک روز عصر در پای ردیف بوته‌هایی که در طول دیوار کوتاه باغ کاشته شده بود، آنت بیکار پرسه می‌زد و با اندیشه‌های خود در کلنجار بود. از دور از خلال شاخه‌ها بر جاده سفید اتومبیلی دید که می‌آمد. اندیشید که خودش هست و خود را عقب کشید. اتومبیل شتابان از طول دیوار گذشت و به انتهاش رسید. آنت که با قلبی فشرده گوش به غرش موتور داشت، شنید که آهسته می‌شود. 30 قدم دورتر جاده منشعب می‌شد. اتومبیل در تردید ماند. آنت در پس پرده برگ‌ها سرک می‌کشید و نگاه می‌کرد. مردی رو از پشت دید که مردد مانده به این سو و آن سو رو می‌کند و افق رو می‌کاود. وانت او رو شناخت. هراسی به دلش راه یافت. دوید و خود رو در پس پرچین شمشاد پنهان کرد و در حالی که ناخن‌هایش خاک رو می‌خراشید بر زمین افتاد. و موج خون بر گونه‌هایش دویده سر فرود آورد و اندیشید حالا مرا با خودش می‌برد. و می‌خواست بگوید نه، اما خون در رگ‌هایش فریاد می‌زد. آری، آنت حس می‌کرد که کلوخه‌های خشک خاک زیر انگشتانش خرد می‌شود و همچنان که چهره‌اش در عطر تلخ شمشاد آفتاب خورده فرو رفته بود، می‌کوشید تا هم همه خون رو در گوش‌های خود متوقف سازد و بتواند در آن سوی دیوار به صداهای پا گوش دهد. شنید که اتومبیل دوباره به راه می‌افتد. تا سوگ دیوار باغ در جاده دوید. فریاد زد فیلیپ. اتومبیل در خم جاده ناپدید شد. فردای آن روز آنت عازم پاریس گشت. آیا می‌دانست چه می‌خواهد، چه قصد دارد بکند؟ سیلوی با دلسوزی نگاهش کرد و گفت حالت بهتر نیست و از او پرسشی نکرد. آنت سپاس داشت و بیان که چیزی بگوید با تنی کوفته در گوشه اتاق خواهرش نشست در جستجوی آرامشی از حضور گرم او. سیلوی میرفت و میآمد و میگذاشت که او در خاموشی خود آسایشی بیابد. آنت سرانجام برخاست تا به خانه خود رود. وقتی که دیگر آماده رفتن بود، سیلوی هر دو دست خود را گرد شقیقه های خواهر نهاد و باز نگاهش کرد. نگاهی طولانی و سر تکان داد و گفت اگر کار دیگری نمیتوانی بکنی سر فرود بیاور، دیگر کلنجار نکن. میگذرد، همه چیز میگذرد، بد و خوب، و ما خودمان برای چیزی به این کم ارزشی. ولی برای آنت خیلی ارزش داشت. گیر مسئله تنها میان فیلیپ و او نبود، مسئله میان خودش و خودش بود. آنت در بازگشت به سوی فیلیپ در اعتراف به شکست خود از او لذتی تند و گس احساس میکرد. ولی آنچه مایه حراسش شد شکستی عمیق‌تر و درونی‌تر بود که جز خود او بیننده دیگری نداشت. دشمن خونی آنت در خود او بود. او از سالها پیش هیچگاه از این نکته بیخبر نبود، هرچند که از سر غرور و شاید هم احتیاط خوش داشت که بدان نیندیشد. آنت غرقاب آرزو و لذت که یک زندگی قبلی حفر کرده بود، هر آنچه مایه نیرومندی و سرافرازی آنت از زیستن بود، ارادش، روح سالمش، این نفس آزاد و پاکی که ششهایش رو فرو میشست در آن غرقاب مکیده میشد. ولی آنت که عقلش شاید به روح باور نداشت، نمیخواست که روحش بمیرد. با اینکه آنت مانند اسیرانی که ریسمان به گردن در نقش برجسته های آشوری میتوان دید به پاریس به سوی فیلیپ بازگشته بود، فیلیپ رو در پاریس ندید و از او گریخت. فیلیپ که به همان اندازه گرفتار آنت بود که آنت گرفتار فیلیپ، در غیبت آنت به خانه‌اش آمد و در رو بسته یافت. این عزیمت ناگهانی بر او گران آمد. نمیپذیرفت که آنت از دستش بگریزد. نشانیش رو خواست. نشانی خانه سیلوی رو به دو دادن و او به دانجا رفت. از همان نگاه اول جنگ در گرفت. سیلوی پی برده بود. با بی‌اعتمادی کینه‌آلودی که داشت فیلیپ رو با چشمان خود قضاوت کرد، نه با چشمان آنت. مردی در دشمنی خطرناک و باز خطرناکتر به عنوان دلداده، مردی که آنچه رو که دوست دارد در هم میکوبد. سیلوی این گونه مرد رو میشناخت و با آن ور نمیرفت. در برابر پرسش‌های آمرانه فیلیپ که میخواست بداند آنت کجاست، سیلوی به سردی گفت که چیزی نمیداند، اما به چنان صورتی که فیلیپ بفهمد که هیچ چیز بر او پوشیده نیست. فیلیپ تلاش کرد تا بر آشفتگی خود رو پنهان بدارد، کوشید دلنوازی کند، مانند چوب خشک ماند. فیلیپ سخت خشمگین شد. او در جستجوی آنت هیچ اصرار نورزید و هرگز هم به فکرش نرسید که گرد و خاک جاده‌های جویان جوزا رو با اتومبیل بشوراند. هیچ در پی آنت نرفت. بر آن نبود که روزهای خود رو در راه پیگردی بیهوده فدا کند. مطمئن بود که آنت باز خواهد گشت. ولی اینکه از نبودن آنت احساس کمبود کند و اینکه آنت به خود اجازه دهد که در یک چنان لحظه‌ای آشفتش دارد، این رو فیلیپ نمی‌بخشید. و دلتنگی‌اش همچنان که نیاز دیوانه‌وارش به انصراف خاطر او رو به سوی زنش راند. یک نزدیکی موقت و روی هم برای آنکه جای آنت رو میگرفت خاریزا، زیرا این از ناچاری بود و فیلیپ انتظار آن دیگری رو داشت. ولی نوئمی وقتی که نخش اختزامی کرد میتوانست از غرور خود دست بکشد. او وقت رو به هدر نداد. آزمونی که از سر گذرانده بود خطاهای گذشتهش رو بر او آشکار ساخت. پی برده بود که برای نگه داشتن مرد گرفتنش از راه عشق کافی نیست، باید خودپسندیش رو هم نوازش داد و هوسهای فکریش رو. فیلیپ از علاقه‌ای که نوئمی به پیکارهای کنونیش نشان می‌داد و از اینکه نوئمی حتی به خود زحمت داده باشد از چند و چونش اطلاع حاصل کند در شگفت افتاد. حس می‌زد که به انگیزه هایی است، ولی علاقه نوئمی واقعی بوده باشد یا نه برای فیلیپ لذت بخش بود. با احساسی خوشایند هوشمندی نوئمی رو کشف کرد. نوئمی دیگر اون رو پنهان نمی‌کرد. از همین راه بود که آنت او را از میدان به در کرد. نوئمی این سلاح رو به کار برد و تکاملش بخشید. هیچ در صدد بر نیامد که مانند آنت درباره اصل مطلب قضاوت کند. او این کار رو به شوهر و خداوندگار خود وامی گذاشت. نقش خود رو به همین محدود میکرد که ماهرانه ترین تدبیر رو برای به دست آوردن پیروزی به دو القا کند. فیلیپ تردستی او رو تحسین کرد. شدت مشاجره قلمی در آن هنگام به اوج خود رسید. نوئمی بیزاری و ملالی رو که این جدالهای مردانه درش میانگیخت واپس زد و دریافت که میباید مصممانه خود رو وارد میدان کند. در مهمانی ها و پذیرایی ها و با پررویی زیرکانه‌ای به دفاع از نظرهای بیباکانه ای که شوهرش به میان کشید پرداخت. زیباییش و طنزش و صدای خندانش همراه با روحیه بچه ولگردهای پالیس و لحن جدی پرشورش اندکی موجب تهاشی شنوندگان میشد، اما بسیار مایه تفریحشان بود. نوئمی چند تن از زنان جوان رو که شیفته آن بودن که خود را آزاد از پیشداوری های اجتماعی قلمداد کنند و هواخواهی نظرهای خود جلب کرد. بازرنگی که داشت در پی بریدن از پیشداوری ها نبود. با اینکه تلنگرهای جسارت آمیزی حوالیشان میکرد، برای خود در اردوگاه اخلاق و مردم آبرومند زمینه های آسان گذاری و اغماز فراهم می آورد. با سر روی جدی اعلام میکرد که ثروتمندان در عوض حق مردم بینوا به نداشتن بچه وظیفه دارند برای کشور و اجتماع فرزند بیارند. او برای گفتن چنین چیزی میبایست کم رو نداشته باشد، زیرا در 7 سال زناشویی فرصت به جا آوردن این وظیفه رو نیافته بود. اما باز قهرمانی از خود نشان داد و هم اکنون چنین فرصتی یافت. دیری نگذشت که فیلیپ از بازگشت آنت خبر یافت. کوشید تا ساعاتی که میدانست در خانه تنهاست خود رو به او برساند، ولی آنت برحذر بود. فیلیپ در رو به روی خود بسته یافت. با همه کینه و موارد انصراف خاطرش از شدت سودایش کاسته نشد. مقاومت آنت او را از خود بدر کرد. او کسی نبود که بگذارد چنین از در برانندش. یک روز در کوچه چشم آنت در چند قدمی به او افتاد. رنگش پرید ولی از او پرهیز نکرد. به سوی یکدیگر رفتند. فیلیپ اعلام کرد: به خانه می روید؟ منم با شما می آیم. آنت گفت: نه. با هم به میدان کوچکی که در جلوخانه کلیسایی بود رفتند. درختی گردآلود به زحمت آن دو را از چشم رهگذران کوچه پنهان داشت. آنها ناگزیر بودند مراقب خود باشند. فیلیپ به تندی گفت: شما از من می‌ترسید؟ آنت گفت: نه، از خودم. فیلیپ در آتش سودا و کینجویی می‌سوخت، ولی در برخورد نگاه تندش با آنت که از او پرهیز هم نداشت، رنجی در آن دید که با متانت فرو خورده می‌شد. خشمش فرو ننشست و با صدایی که نرم گشته بود پرسید: برای چه فرار کردی؟ آنت گفت: برای اینکه شما مرا می‌کشید. گفت: مگر نمی‌دانید دوست داشتن چگونه چیزی است؟ آنت گفت: می‌دانم و برای همینی که فرار کردم. از آن می‌ترسم که دشمنتان بدارم. او گفت: خوب، دشمنم بدارید. خواهش میکنم، دشمن داشتن هم باز دوست داشتن است. آنت گفت: نه، برای من این رو من تاب نمیتوانم بیاورم. فیلیپ گفت: شما اونقدر ناتوان نیستید که نتوانید خوب و بد عشق رو به تمامی بر عهده بگیرید. آنت گفت: من تا آن اندازه ناتوان نیستم. من عشق رو به تمامی میخوام، جسم و روح هر دو، نیمه کاره نمیخوام. فیلیپ گفت: روح چرند است. آنت گفت: پس نیروی کارتان رو شما صرف چه میکنید؟ اگر برای روحتان نباشد، خودتان رو از وقتی که زایده شدید فدای چه میکنید؟ فیلیپ شانه بالا انداخت و گفت: گول زنک. آنت گفت: شما را همین زنده نگه میدارد. من هم برای خودم روحی دارم. کاری نکنید که بمیرد. فیلیپ گفت: چه میخواهید بکنم؟ آنت گفت: میخواهم تا روزی که تصمیم بگیریم زندگی ما رو به هم پیوند بدهیم یا ندهیم، تا آن روز از دیدن هم پرهیز بکنیم. فیلیپ گفت: برای چه؟ آنت گفت: برای اینکه دیگر نمیخوام. دیگر نمیخوام خودم رو پنهان بکنم. دیگر نمیخوام با کسی عشقی رو سهم کنم. دیگر نمیخوام. ولی آنت نهفته ترین انگیزه خود رو نگفت که اگر من باز تن بدهم، به زودی دیگر حتی اراده‌ای برایم نمیماند که جز این بخواهم. دیگر به خودم تعلق نخواهم داشت. بازیچه‌ای خواهم بود که پس از آلودنش در هم میشکند. فیلیپ که از فهم این سرکشی غریزه بر ضد رقیب کامهای کشنده عاجز بود، همچنان نمیخواست جز بدگمانی و هیلگری زنانه برای تسلط بر او چیزی ببیند. اگرچه او چنین چیزی بر زبان نیاورد، اما پنهانش هم نداشت. وقتی که آنت این اندیشه رو در او خواند، حرکتی تند کرد که برود. فیلیپ که از ناشکیبایی و از تلاشی که میکرد تا آن رو پیش نگاه رهگذران برملا نسازد، به لرزه در افتاده بود، بازوی آنت رو گرفت و فشرد و با صدایی که میکوشید لحن خشمگین خود رو در پرده نگه دارد گفت: اما من نمیخواهم، من نمیخواهم دست بکشم. میخواهم تو رو ببینم. حرف نزن، جواب نده، اینجا نمیتوان حرف زد. من امشب پیش تو میایم. آنت گفت: نه نه. فیلیپ تکرار کرد: میایم. نمیتوانم از تو چشم بپوشم. تو هم از من نمیتوانی. آنت با سرکشی گفت: من میتوانم. گفت: دروغ میگویی. آن دو بی تکان دادن دست با صدای آهسته ولی سخت در آشفته با ضربات روح با هم نبرد کردند. نگاهشان با هم دست و پنجه نرم می‌کرد. نگاه فیلیپ تاب نیاورد. با تضرع گفت: آنت. ولی سوزش تکذیب خشن فیلیپ بر گونه‌های آنت بود و شرم از اندیشه آن که در واقع هم دروغ می‌گفت. آنت سر برداشت و خود رو از دستی که نگه داشته بود رها کرد و رفت. هنگام عصر فیلیپ آمد. آنت در سراسر باقی روز در وحشت همین لحظه به سر برد و اینکه مبادا نیروی آن در خود نیابد که در خانه رو بسته نگه دارد، زیرا دیگر او نمیخواست که خود رو رو در روی این سودای بیرحم ببیند. آنت یقین حاصل کرد که با این مشعل سوزان که به سینه‌اش بسته است، زندگی برایش محال است. تا زمانی که هنوز چیزی از نیرویش باقی بود، میبایست آن را از سینه برکند. ولی آیا به اندازه کافی از این نیرو برایش مانده بود؟ آنت فیلیپ رو دوست داشت. آن سوزشی رو که به تحلیلش می برد دوست داشت. ممکن بود که فردا ننگ و دشنام رو نیز دوست بدارد. آنت از اعتراف بدین نکته سرخ می شد که حتی در سرکشی صبح امروزش در برابر فیلیپ زمینه ای از لذت بود. آنت صدای قدم های او رو که از پله ها بالا می آمد شناخت. زن زنگ زدنش رو شنید و از صندلی خود تکان نخورد. فیلیپ بار دیگر زنگ زد. مشت به در کوفت. آنت بازوها فرو افتاده و بالاتنه به عقب گراییده تکرار کرد: نه نه. اگر هم او میخواد که از جا برخیزد در باز کند، نفسش یاری نمیکرد. آنت دیگر چیزی نشنید. آیا فیلیپ رفته بود؟ پیش از آن که پاسخ این پرسش رو یافته باشد، آنت برپا بود. تلو تلو خوران با گامهای بی صدا به سوی در لغزید. یکی از تخته های کف اتاق صدا کرد. آنت ایستاست. چند ثانیه‌ای گذشت، هیچ چیز تکان نخورد، ولی او در پس در حضور فیلیپ که در کمین بود دریافت. فیلیپ هم می‌دانست که از آن سوی در آنت گوش می‌کند. خاموشی سنگین، هر دو مراقبند. صدای فیلیپ که دهن رو به در چسبانده می‌گوید: آنت، شما آنجا هستید، در رو وا کنید. آنت به دیوار تکیه داده حس می‌کند که قلبش از حال می‌رود. پاسخی نمی‌دهد. من می‌دانم که آنجا هستید. در صدد نباشید خودتان رو پنهان کنید. آنت، وا کنید، باید با شما حرف بزنم. فیلیپ صدای خود را آهسته می‌کند تا کسی از پلکان نشنود. ولی موجی از سودای در هم آمیخته در او سر برمی‌آورد. دیگر نزدیک است که در را از جا بکند. من باید ببینمتان. بخواهید یا نخواهید به درون می‌آیم. خاموشی. آنت، امروز صبح شما را رنجاندم. ببخشید. می‌خواهمتان. چه می‌خواهید از من؟ به من بگویید. خواهم کرد. خاموشی، خاموشی. فیلیپ مشت‌ها را گره می‌کند. آماده است که خفش سازد. دهان را به در چسبانده می‌خورد. شما مال منید. حق ندارید خودتان رو پس بگیرید. میگوید: خوب فکر کنید، اگر وا نکنید میان ما برای همیشه به هم میخورد. آنت، آنت من. برآشفته میشود. بزدل، میترسی من رو ببینی؟ نیرومندی تو فقط در پس در بسته است. صدایی در پس در میگوید: برای چه شکنجم میدهید؟ فیلیپ جا خورده چیزی نمیگوید. صدا خسته و مانده باز میگوید: دوست من، پاره پارم میکنید. فیلیپ منقلب است، اما غرور زخم دیدهش نمیخواهد چیزی از آن نشان دهد. میگوید: از من چه میخواهید؟ آنت پاسخ میدهد: رحم. لحن صدا در دلش چنگ میزند ولی نمیفهمد. چه احتیاجی به رحم دارید؟ آنت میگوید: راحتم بگذارید. خشم از نو در فیلیپ زبانه میکشد. میگوید: مرا از خودتان میرانید؟ آنت میگوید: از شما تمنا میکنم راحتم بگذارید. بگذارید چند هفته‌ای تنها باشم. پس دیگر دوستم ندارید؟ من از عشق خودم دفاع میکنم. در برابر که؟ در برابر شما. دیوانگی است. باز کن در رو. نه، میخواهم باز کنی. تو رو من میخوام. من که تومه تو نیستم. سراپا لرزان آنت راست و سرفراز ایستاده بود و نگاهش از خلال در او رو به مبارزه میخواد. با آن که فیلیپ نمیتوانست ببیندش، این نگاه در او نشست. فیلیپ فریاد زد: خدا نگهدار. و آنت چنید که میرود و خون در رگهایش یخ بست. فیلیپ این رو نخواهد بخشید. فیلیپ البته نبخشید. دیگر باز نگشت. آنت با خود تکرار میکرد: لازم بود، لازم بود. ولی نمیپذیرفت. دلش میخواست که یک بار دیگر فیلیپ رو ببیند، به نرمی به او بفهماند برای چه آنت تندی نشان داده بود که خود را از او پس نمیگیرد، که غیورانه از عشق خود و از عشق و از غرور مشترکشان دفاع میکند، زیرا فیلیپ با بی‌توجهی خشونتباری ویرانش میکرد. آنت میخواست که به هر دویشان فرصت اندیشیدن داده شود تا در این سیلاب سودا که کف کرده و بر لای و لجن آنها رو میغلطاند و میبرد، بتوانند با آزادی و روشنی قضاوت کنند و تصمیم بگیرند. و اگر فیلیپ میبایست او رو انتخاب کند، پس در وجود او به زن خود و همچنین به خودش احترام بگذارد. ولی فیلیپ این رو بر زنی که دوست میداشت نمیبخشید که سدی در برابر خواستش بکشد. اگر او از طبقه اجتماعی دیگری بود، برای منقاد کردن آنت زور به کار می برد. ولی از آنجا که در قفس طبقه خود بود، از آنجا که ناگزیر به مراعات حدود دنیایی بود که می خواست برش مسلط گردد، سودای اهانت دیدش به نفی توأم با خشم سودایش تبدیل یافت. به جای خود زن، نابود کردن احساسی که فیلیپ نسبت به وی داشت، همین نیز آسیبی بود که به قلب زن وارد می کرد. فیلیپ می دانست، زیرا غریزه‌اش بدونی گفت که به رغم همه چیز آنت دوستش می دارد. پس از 3 ماه تنهایی سوزان و گفتگوی تلخ و پرشکنجه با خیشتن، 3 ماه اعراض و امیدواری، غرور، پستی ها و سرزنش های درونی، 3 ماه انتظار درمان ناپذیر و بیبر، یک روز آنت از دهان شکفته سولان شنید که آرزوی خوشبختی خانواده ویلار برآورده شده. نوئمی آبستن بود. آنت دلش میخواست که به فرزندش پناه برد. سر دردمند خود رو زیر بار محبتی که گفته میشود فریب نمیدهد، محبت پسر به مادر پنهان کند. افسوس، این هم بسان محبت‌های دیگر فریب کار است. آنت نمیتوانست از مارک انتظار هیچ گونه نشانه های مهربانی و حتی علاقمندی داشته باشد. پسرک هیچگاه سردتر و خشکتر و بی‌اعتناتر از این زمان نبود. به شکنجه هایی که دل مادرش رو خرد میکرد هیچ توجه نداشت. البته آنت میکوشید که آن همه رو از او پنهان بدارد، ولی به شیوه بسبدی پنهانش میداشت. مارک می توانست آن را در چشمان به گود نشسته از بیخوابی مادر و چهره رنگ پریدهش و بر دست‌های لاغرگشتش در سراسر پیکر کاسته از سودای بیرحمش بخواند، ولی هیچ نمی‌خواند، حتی مادر را نگاه نمی‌کرد. تنها به خود مشغول بود و آنچه هم که در درونش می‌گذشت برای خود نگه می‌داشت. جز به هنگام غذا دیده نمی‌شد و در آن یک کلمه بر زبانش نمی‌گذشت. تلاش‌های آنت برای آنکه به حرفش بیاورد او را در خاموشی خود مصرتر کرد. به زحمت اگر می توانست در آغاز و پایان روز از او یک روز به خیر یا یک شب خوش بیرون بکشد، زیرا مارک تصمیم گرفته بود که این همه بازی و اداست و اگر به گفتنش رضا می داد، گرچه نه همه روز، جز بدین منظور نبود که راحتش بگذارد. شتاب زده پیشانی گرد ملان نشسته خود رو به لبهای مادر نزدیک کرد و در اوقاتی که برای دبیرستان یا برای کارهای شخصی خود بیرون نمی رفت که درباره آن هم وادار کردنش به دادن گزارش آسان نبود، در اتاق کار خیش انبار مانندی به بزرگی یک گنجه که میان نارخوری اتاق خوابش واقع بود به در به روی خود می بست و بعدا به حال کسی که به آنجا می رفت و مزاحمش می شد، سر میز یا کنار بخاری به یک بیگانه می مانست. آنت با تلخکامی به خود می گفت اگر من ببینم اشک هم نخواهد ریخت. و او به رویای گذشته خود می اندیشید که آرزو داشت پسر برایش رفیق کوچکی باشد، ساخته از خون و گوشتش که در کنارش جای گرفته، بیان که نیازی به سخن افتد، همه رازهای دلش رو به حدس دریابد و در آن سهیم باشد. چقدر کم محبت داشت، برای چه اینقدر خشن بود؟ گاه انگار که از مادر آزرده بود. از چه سبب؟ از اینکه بیش از اندازه آن دوستش داشت. آری، بیش از اندازه دوست داشتن بیماری من است. نباید بیش از اندازه دوست داشت. مردم بدان احتیاج ندارند، مزاحمشان میشود. پسرم دوستم ندارد، آرزویش همه این است که ترکم کند. پسرم چه کم پسر من است. از آن چه من احساس میکنم هیچ چیز احساس نمیکند، هیچ چیز. در همین روزها قلب مارک خردسال از عشق و شعر آذین بسته بود. او به نوئمی دیوانوار دل باخته بود. یکی از آن عشقهای بچگانه، بی‌معنی و جان او بار. مارک به زحمت اگر بداند که از زن چه می‌خواهد، ببیندش، بو بکشد، دست بر تنش بلغزاند یا آنکه بچشدش، و بیشک او هیچ تصور یا آنکه تصور زن، تصرف زن چه می‌تواند باشد ندارد. خود اوست که گویی در تصرف دیو است. هنگامی که مارک لبهای خود رو و نوک بینی حریص طول آسای خود رو بر دست کوچکی که نوئمی به سویش پیش می آورد می نهاد و بر گل نازک مچش راز مستی بخش پیکر شیرین زن رو بو می کشید، تقریبا از خود بی خود می شد. نوئمی به تمامی برایش یک گل و یک میوه زنده بود. مارک در آرزوی آن که دندانهایش رو خیلی به نرمی درش فرو برد و نیز از ترس آن که مبادا بدین وسوسه تن در دهد می خواست بمیرد. و یک بار وای چه شرمساری، تسلیم این وسوسه شد. چه ها پیش خواهد آمد؟ مارک سرخ و لرزان به انتظار بدترین بلاها بود. رسوایی پیش چشم همه، سخنان خشم و بیزاری و اینکه به طرزی موهن بیرونش کنند. ولی نوئمی قاه قاه خندید، او رو طول سگ خطاب کرد، سیلی نرمی بر گوشش زد و بینش رو یک بار و دو بار و سه بار بر آنجا که گاز گرفته بود مالید. گفت معذرت بخوا بی تربیت. و از آن پس نوئمی بران شد که با این حیوانک بازی کند. از این کار قصد بدی نداشت، قصد خوبی هم نداشت. به بازی میخواست سر به سر جوانک دلباخته بگذارد. برای او این کار کمترین اهمیتی نداشت. به هیچ رو جنبه جدی آن رو برای بچه در تصرف نمی آورد. ولی مارک و این میرساند که برخلاف همه ظواهر تا چهت او پسر راستین آنت بود، کار رو بس جدی گرفت. از همون نخستین بار که مارک نوئمی رو دید، این یک برایش همچون بهشت ممنوع یا آن سراب شگرف زن گردید که در برابر نگاه‌های تازه بیدار یک بچه معصوم پدیدار می‌شود. این تصویر خنده کننده به یک اندازه از چیزهایی که هست و چیزهایی که نیست ساخته شده، به یک اندازه از آنچه می‌بیند، آنچه نمی‌بیند، آنچه نمی‌داند، آنچه از آن می‌ترسد و آرزو می‌کند، آنچه خود می‌خواهد و نمی‌خواهد، و سرانجام از آن جاذبه هراسناکی ساخته شده که تن نوجوان رو به دعوت خلسه آمیز و خشن طبیعت می‌کشاند. شاید او از خطوط چهره نوئمی حتی یکی رو به درستی نمیدید، ولی هر یک از خطوط و هر یک از حرکاتش و نیز چینهای پیراهن و تاپهای گیسوانش و صدایش و عطرش و پرتو چشمانش همه به صورت دیوانه‌وار از تن و از قلب آرزومند مارک موجهای جهنده شادی و امید و فریادهای خوشبختی و نیاز گریستن بر نمی آورد. در همان روزی که آنت با دلی شکسته مارک رو خشن و دشمن خوی و یخ بسته می دید و در همان روز که اصرار ناشیانش برای دانستن علت این حال برای بیرون کشیدن یک کلمه تنها، یک کلمه مهرمامیز از دهان مارک موجب شد که پاسخی دلازار از او بشنود، درست در همان روز پسر جوان به دلنگیزترین کشف رویای جادویی دست یافت. 8 روزی بود که او در سرمستی به سر می برد. نوئمی که مارک بی اطلاع مادر خود همچنان می دید و از مارک همچون جاسوس کوچک استفاده می کرد که معصومانه همه حرکات اردوگاه دشمن رو به وی خبر می داد. نوئمی که مارک یک بار او رو در سالن خود غافلگیر کرده دیده بود که ضمن گفتگو خود رو در آینه کوچکی که در دستمالی نهفته بود نگاه می کند. باری نوئمی از سر تفریح لبهای رنگ پریده مارک رو با رژ لب خود رنگین کرد. مزه دهان محبوب در دهانش مانده بود و از آن پس مارک این مزه رو روی زبان خود که میمکیدش داشت بدان آغشته بود. آن انار سرخ، آن دهان همیشه باز با آن لب برگشته که بس که کوتاه یا بس که پر جم و جوش بود نمیتوانست به لب دیگر که همچون گیلاس گوشتالو بود برسد. در این هنگام صبح که مارک از خانه مادر بیرون آمده در رو پشت سر خود با خشونت به هم زده بود و تصمیم داشت که از دبیرستان غیبت کند و به گردش برود، مارک آن انار سرخ رو در بوستان ابرها در آسمان زیبای ماه ژوئیه و در چین و شکن نازک و بازیگوش آب یک چشمه در لبخند بی توجه زنهایی که می گذشتن می دید و جانش رو آن دهان می خورد. با سری بور در معرض باد تابستان مارک بی مقصد می رفت، ولی با همه سر به هوایی و با همه دیوانگی هایی که درش انباشته بود باز با چشمان تیز خود توانست آنجا در پیاده روی مقابل خال سیلوی خود رو که از رو به رو می آمد بشناسد. مارک شتابان به یک کوچه فرعی زد. هیچ نمی خواست با وی تلاقی کند، نه از آن رو که می ترسید مچش رو در حین گریز از دبیرستان بگیرد. سیلوی بیشتر آمادگی داشت که از آن بخندد، ولی هر وقت که مارک چیزی نهفتنی داشت هرگز از سیلوی اما نه از جانب مادرش خاطرش مطمئن نبود. غریزش به او می گفت که خاله در کشف این گونه رازها استاد است. سیلوی او رو ندیده بود. مارک نفسی به راحتی کشید. سراسر پیش از ظهر می توانست عشق خود رو مزمزه کند، بیان که عشق مانعش باشد که در برابر پیشنمای مغازه ها بایستد و یک کراوات و یک تعلیمی یا یک روزنامه مصور رو نگاه کند. پرس زنان قدم هایش نادانسته راست او رو به سوی مقصد می برد، درست مانند کبوترهای پاریسی که هر روز صبح از فراز توده های خانه های گردآلود به جستجوی باغ‌های بزرگ و سایه خنک درختان کهن می‌رود. بچه نیز همین‌ها رو می‌جست. به سایه درختان و بغبغوی کبوتران نیاز داشت. از تپه سن ژنوویو راست به زیر آمد و پس از گذشتن از کوچه‌های قدیمی و پرجمعیت خود را در فضای روشن و آرام ژاردن د پلانت یافت و تازه پی برد که درست به همینجا می‌خواست بیاید. جمعیت در آن ساعت روز کم بود. تک و توک کسانی که به گردش آمده بودند. آن دورها پاریس همچون زنبوری وزوز میکرد. ارتعاش آبی رنگ یک بامداد زیبای تابستان. بچه نیمکتی رو که در پای یک دسته درخت نهفته بود جست. نشست و چشم خود رو بر گنجینه دلش بست. دستهای بلند و تفدار نوجوان بر سینه‌اش فشرده بود و گویی میخواست قلبش رو از نگاه‌های کنجکاو پناه دهد. چه چیز بس گرانبهایی در آن پنهان کرده بود که به زحمت جرأت میکرد بدان بیاندیشد. یک گفته نوئمی که مارک از آن دنیایی ساخته بود و نوئمی بیان که اندیشیده باشد بر زبان آورده بود. آخرین روزی که نوئمی رو دیده بود این یک بیان که چندان توجهی به حضور بچه داشته باشد، گاه لبخندی به او میزد، اما همه حواسش به حوادثی بزرگ بود. فیلیپ که بار دیگر به دست آمده بود، آنت که خار و صرف کرده شده بود، پیروزیش که قطعی بود ولی هرگز نمیتوان دانست. هیچ چیز قطعی نیست. به آنچه امروز هست دل خوش باشیم. نوئمی از خستگی و بی‌حوصلگی و خوشی آه کشید. مارک علت رو از او پرسید. او که از نگاه نگران و ساده دلانه بچه تفریح میکرد برای تحریک کنجکاویش گفت که سری هست و باز بلندتر آه کشید. مارک پرسید چه سری؟ اندیشه موزیانه ای از مغز نوئمی گذشت. پاسخ داد نمیتوانم بگویم، خودت باید حدس بزنی. مارک که از هیجان میلرزید گفت من نمیدانم، شما به من بگویید. نوئمی با چشمانی آرزومند پلکا رو به هم زد. گفت نه نه. مارک سرخ شد و به تته پته افتاد. از دانستن میترسید. نوئمی برای آنکه بازی رو کش بدهد سر روی اسرارآمیز به خود گرفت و گفت میخوای بدانی؟ مارک از شدت هیجان نزدیک بود فریاد کند. گفت نه. خب اما نه، امروز نه، یک روز دیگر به تو میگویم. کی؟ به زودی. به زودی کی؟ به زودی هفته آینده که برای شام پیش ما میایی. هفته اینک گذشته بود. مارک میپنداش که همین شب باید نوئمی رو ببیند. دیگر جز در انتظار آن لحظه زندگی نمیکرد و آن لحظه رو پیشاپیش 20 بار زندگی کرد، اما هرگز جرأت نکرد که تا پایان داستان برود. بیش از اندازه دلهره‌آمیز بود، ولی در نیمه راه ماندن چه شیرین بود. روی نیمکت باغ از مستی آرزو از پا در می آمد. ناقوسی زنگ زد. ظهر بود. در پس پرده درختان شنهای خیابان آفتاب خورده باغ زیر پای دخترکی که آواز می خواند خشخش می کرد. دورتر از آن در قفسی بس بزرگ پرندگان کشورهای دوردست به زبانی شگرف و دلنگیز جیک جیک می کردن. خیلی دور بر رودخانه سنسوت یک کرجی یدکش آهسته ناله سر می داد. دو دلداده، یکی دختری بلند بالا و سیاه مو و دیگری یک کارگر جوان و رنگ پریده که در حین راه رفتن در هم پیچیده بودند و بوسه بر دهان یک دیگر می زدند و با نگاه یک دیگر رو می خوردند، بیان که او رو ببینند با یا هم همهی کنند از برابرش گذشتند. و بچه نفس در سینه حبس کرده آن دو رو با نگاه تا پیچ خیابان باغ دنبال کرد و چون ناپدید شدند از خوشی به گریه در آمد، از آن خوشی که گذشته بود، از آن خوشی که می بایست بیاید، از آن خوشی که در آن دو بود و نیز در هر چیزی که در پیرامونش بود، از آن خوشی که در این ظهر ماه ژوئیه بود و در قلب سوزان خودش که همه‌شان رو در آغوش می‌گرفت. با حاله زرین این دقیقه جذبه به خانه باز آمد، جذبه‌ای که بی نهایت از تصویر زنانه‌ای که آن رو برانگیخته بود فراتر رفت. سایه نویمی در فضای زرندود مستحیل شد و برای آن که هنوز بتوان دیدش می‌بایست آن رو به اراده خواست. مارک می‌خواست ولی نویمی از برابرش می‌گریخت. مارک تقلب میکرد و هنگامی که چهار پله یکی بالا میرفت وانمود میکرد که زیر چهره این خوشی که شدتش چندان بود که دردناک میگشت در همه آنچه جانش رو میانباشت، در این امیدهای بیپایان، این نیرو و این نیکدلی که همچون بالهایی به اوجش میبردند و در این همه او چهره نویمی رو باز میشناسد. ولی تا چشمش به نگاه جدی مادرش افتاد، مارک سه رو به ساعت دیگر برای نهار حاضر شده بود. آن حاله زرین فرو مرد و مارک بار دیگر زیر ابر عبوس خاموشی فرو رفت. آنت در پی گفتگو با او نبود، بار اندوهایی بر دوش داشت که نمیتوانست با دیگری در میان نهد. پسرش که روبروی او در کنار میز نشسته بود به چشمش خودخواه و دور میآمد. مارک هریسانه میخورد، گرسنه